رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
ما تا کی باید بجنگیم؟ این سوالی بود که سپاه حضرت علی بعد 18 ماه جنگ تو صفین از خودشون میپرسن. سوال مهمی که امروز هم بعضی از مردم ما باهاش مواجهن. آخه تا کی باید بجنگیم؟ تصور کنید خسته از جنگ، اسلحه‌ها رو زمین میذارن تا بالاخره به یه زندگی معمولی برسن. اما درست در همین لحظه دروازه‌های جهنم باز میشه. در تاریخ یه سوال خیلی مهم وجود داره. آیا قیمت سازش کمتر از مبارزه است؟ یکی از مهمترین اتفاقات که توی لحظه سرنوشت کل تاریخ رو عوض کرد، جنگ صفین بود. صفین شد حکومت حضرت علی جوری ضربه بخوره که دیگه بلند نشه. سپاهی که جنگ جمل رو به اون خوبی جنگیده بود، چی شد که در صفین اونطور عمل کرد؟ چی شد سپاه حضرت علی تو یه لحظه جنگ برده رو باخت؟ خود حضرت علی عامل این باخت رو چی میدونست؟ از همه مهمتر، شباهت اون جنگ با وضعیت امروز ما در چیه؟ تو این چند دقیقه میخوایم یکی از سرنوشت سازترین بخشای تاریخ رو توضیح بدیم تا امروز بهتر تصمیم بگیریم که آیا هزینه سازش بیشتره یا هزینه مقاومت. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و تو این شرایط ویژه و خاصی که داریم دلتون پر از صلابت و امید باشه. خب الان کشور ما درگیر یه جنگ بزرگ و سرنوشت‌ساز شده و نیروهای نظامی با قدرت در حال مقابلن. مردم ما هم حاضر در صحنه‌ن و فرصت خرابکاری کودتا رو به دشمن نمیدن، چون میدونید که در مقاطع حساسی مثل ملی سازی صنعت نفت و بعدش کودتای 28 مرداد زمانی آمریکا تونست ورق رو با کودتاش برگردونه که مصدق به پیشنهاد آمریکایی‌ها از مردم خواست برن خونه‌هاشون و خیابونا رو خلوت کنن. خب گول خورد دیگه. اما بحث من سر یه چیز دیگه است. اونم این که این شرایط تا کی ادامه داره و ما تا کی باید این شرایط سخت رو تحمل کنیم. بذار یه جور دیگه بپرسم. تا کی ما باید با آمریکا بجنگیم و کی فرصت آتش بس میرسه؟ باز بذار یه جور دیگه بپرسم. ما چه گناهی کردیم که از وقتی چشممون رو باز کردیم بهمون گفتن آمریکا شیطان بزرگه و ما باید باهاش بجنگیم؟ چرا مثل کشورهای دیگه که عین آدم دارن زندگیشون رو میکنن مشغول کار خودمون نمیشیم و از این دشمنی‌ها دست بر نمیداریم؟ خب جواب این سوال اینه که بابا، مگه ما دشمنی رو شروع کردیم و ما جنگ رو شروع کردیم؟ اونا بودن که از این دشمنی دست بر نمی‌دارن و جنگ رو شروع کردن. اما در مقابل این جواب یه سوال مهمتر دیگه مطرح میشه، سوالی درباره راه حل مواجهه با دشمنی دائمی آمریکایی‌ها. یعنی اصلا اگر قبول کنیم که کرم از خود آمریکایی‌هاست، این سوال مطرح میشه که خب ما یه جوری باهاشون رفتار کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب. به خدا خسته شدیم از این همه جنگ و تحریم و تهدید، بالاخره چه بخوایم چه نخوایم اون ابرقدرت و ما نمیتونیم باهاش در بیافتیم. ببینیم چی میخواد، بشینیم یکم باهاش صحبت کنیم، مذاکره کنیم تا بالاخره این همه سال دشمنی تموم بشه. مخصوصا که شاید اصلا بخشی از دشمنی به خاطر خصومت شخصی آقای خامنه‌ای با آمریکا بوده و حالا که رهبر جدید میخواد بیاد این رویکرد رو عوض کنه. خب پس سوال اصلی ما اینه که چرا باید همیشه در مقابل یه آدم زورگو مقاومت کنیم؟ وقتی زورمون نمیرسه باید یکم کوتاه بیایم دیگه. همه این حرفا روی پایه استدلال بنا شده. اون استدلال اینه: هزینه سازش تر از مقاومته. یعنی دو چهارتاست. وقتی زورت نمیرسه ادعای الکی نکن. حرف من تو این پادکست اینه که بیایم این دو چهارتا رو یه تست بزنیم. یعنی آیا واقعا این منطق درسته؟ آیا واقعا تسلیم و سازش هزینه کمتری نسبت به مقاومت داره؟ خب راه حل تست این مسئله چیه؟ من میگم تاریخ. قبول دارید اگه این دو چهارتا درسته باید تو تاریخ انجام شده باشه. ما با چشم خودمون ببینیمش. ولی یه چیزی نیست که بگیم حالا انجامش میدیم. اگه اشتباه بود کنترل زد رو میگیریم و برمیگردیم پله قبلی. نه بابا، اولین اشتباه آخرین اشتباهه. خب ما میتونیم درسته این حرف رو هم تو تاریخ معاصرمون ببینیم و هم تو تاریخ اسلام. تو این پادکست میخوایم این سوال مهم رو در تاریخ اسلام بررسی کنیم. یعنی من میخوام شما رو به 1400 سال قبل ببرم و ببینیم مسلمانایی که تو اون سالها سازش کردن زندگیشون بهتر شد یا نه. مردمی که به امید یه زندگی بهتر حرف رهبراشون رو گوش ندادن و راه دیگه ای انتخاب کردن. آره، میخوام براتون از مردم مدینه بگم، از مردم کوفه بگم، از خواص اون دوران بگم، از پسر خلیفه دوم بگم، از حجاج ابن یوسف ثقفی بگم، از صفین بگم، از دوران قارات بگم، از بیعت با شست پای فرماندار کوفه بگم و خلاصه از مردمی بگم که برای یه زندگی بهتر، به قول امروزی‌ها برای یه زندگی معمولی، خودشونو بدبخت کردن و شدن درس عبرتی برای آیندگان. پس با من همراه باشید تا خدای نکرده ما درس آیندگان نشیم. پادکست ما سه تا بخش اصلی داره. اول یکم شرایط زمان امیرالمومنین امام حسن رو بررسی می‌کنیم و میگیم چی شد که اینها سازش کردن و بعد شکست خوردن. بعد راه شکست نخوردن رو میگیم و در بخش آخرم میگیم که سرنوشت این کسانی که امام علی و امام حسن رو تنها گذاشتن چی شد. برای اینکه ببینیم آیا هزینه سازش بیشتر یا مقاومت، اول بیایم ببینیم سپاه حضرت علی چقدر مقاومت کردن. پس من داستان مردم کوفه رو از سال 37 هجری قمری شروع میکنم و از جنگ صفین. حضرت علی با گذشت یک سال و بعد اتمام حجت با معاویه لشکری رو آماده کرد و به جنگ با معاویه رفت، جنگی که در نزدیکی منطقه‌ای به نام صفین اتفاق افتاد. صفین در نزدیکی رقه سوریه است، جایی نزدیک حکومت معاویه. جنگ صفین حدود 18 ماه طول کشید. البته من نمیخوام به جزئیات این جنگ طولانی و طاقت فرسا بپردازم، نه، من میخوام روحیه لشکر امام در ابتدای این جنگ و انتهای این جنگ رو بررسی کنم. ببینید، مردم کوفه که خیلی تا حالا اسمشون رو شنیدیم و معروف شدن به بی‌وفایی و سستی، روز اول که اینطوری نبودن. مردم کوفه مردمی بودن که تا امام علی بهشون گفت بیاد کمک من برای جنگ جمل، جنگی که قبل از جنگ صفین اتفاق افتاد، مردم کوفه سری رفتن کمک امام و شدن پدیده جنگ جمل. یعنی برخلاف مردم بصره که رفتن سمت دشمنان امام، مردم کوفه خیلی خوب اومدن پای کار امام. برای همینم بر اساس خطبه 118 نهج البلاغه، امام علی بعد جنگ جمل به مردم کوفه گفت شما یاران حق و برادران دینی من هستید، شما در روز جنگ مثل سپری محافظ و دور کننده ضربه ها و نیز در خلوت ها محرم اسرار من هستید و من با یاری شما به فرمان برداری حق طلبان امیدوارم. همچنین بر اساس خطبه 1 و 2 نهج البلاغه امام خطاب به مردم کوفه اینطور نوشت: مردم کوفه جزء یاران شرافتمند من و از بزرگان عرب به شمار می روند. خدا شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشی که به بندگان مطیع و سپاسگزاران نعمتش عطا می فرماید، زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید. پس اصلا فکر نکنید که مردم کوفه از اول یه سری آدم مزخرف و به درد نخور بودند و از همون اول بی‌وفایی نشون دادن. نه، شاید اصلا بتونیم مردم کوفه رو جز انقلابی ترین مردم زمانشون بدونیم. مردمی که در اولین مواجهشون با امام زمانشون مدال افتخار گرفتن و کلی تعریف و تمجید شدن. اما نکته مهم اینه که مردم کوفه عوض شدن. تکیه من روی این بحثه. مردم کوفه‌ای که در جنگ جمل خیلی پارکاب بودن، یک سال بعدش در جنگ بعدی، یعنی در جنگ صفین، یه جور دیگه رفتار کردن. چیکار کردن؟ ببینید، جنگ صفین باخت در دقیقه 90 بود. یعنی حدود 18 ماه دو طرف از خونه‌هاشون دور بودن، کلی با هم جنگیدن، دلتنگ خانواده‌هاشون شدن، نزدیک 100,000 نفر کشته شدن. 100,000 نفر، خیلیا. و خلاصه کلی از این جور سختی‌ها 18 ماهی که ادامه داره و حالا لشکر امام علی داره کار رو تموم می‌کنه. یعنی فرمانده لشکر به 10 قدمی خیمه معاویه رسیده و الانه که کارش تموم بشه. خب این وسط چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که نیروهای انقلابی و پارکاب یهو تبدیل میشن به نیروهای خسته و بی‌وفا. حالا دلیل این رنگ عوض کردن و غیر انقلابی شدن چیه؟ ببینید، این مسئله عوامل گوناگونی داشت. خب معروف ترین چیزی که همه میگن اینه که امراض اونا رو گول زد و از رگ خوابشون، یعنی قرآن، وارد شد. قرآن رو سر نیزه ها کرد و گفت آقا ما اصلا چرا به جون هم افتادیم؟ بیاید ببینیم قرآن چی میگه. دو نفر رو انتخاب کنیم تا نظر قرآن رو به ما بگن. خب پس یکی از عوامل غیر انقلابی شدن کوفیان ایدئولوژیک بود. بحث منظومه فکری اونا بود. اینکه کوفیا حداقل یه قشر قابل توجهی از عوامشون خیلی روی قرآن حساس بودن و امراض هم دقیقاً دست گذاشت روی همین مسئله و راضیشون کرد. حالا اینجا این مسئله مهم که جا داره واسش یه پادکست جداگونه بسازیم هم مطرح میشه که اصلا چرا کوفیا اینقدر روی قرآن حساس بودن و دقیقاً همون مقدار که حساس بودن نفهمم بودن. یعنی همش قرآن می‌کردن. جلسات تلاوت می‌گرفتن و خلاصه با ظاهر قرآن مأنوس بودن، ولی هیچ درک درست و عمیقی ازش نداشتن. خلاصه جواب این سوال برمیگرده به حضور عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود کیه؟ عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین و مطرح‌ترین حافظای قرآن بود و اصلا به عنوان یه شخصیت قرآنی شناخته می‌شد. اما یه نکته این وسط مهم بود. اونم اینه که ابن مسعود میونه خوبی با روایات و نوشتن اونا نداشت. یعنی حتی در منابع غیر شیعی هم اومده که وقتی یه کاغذی که روش روایت نوشته شده بود و میدید، اون کاغذ رو تو تشت آب مینداخت و می‌شستش. وقتی هم ازش دلیل این کارشو می‌پرسیدن میگفت: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. آیه قرآنه. یعنی قرآن کافیه و بهترین حرفا رو زده دیگه. یعنی این آدم دقیقاً یک شخصیت قرآنی ایدئال از نظر خلفای اول و دوم بود. برای همینم هم خلیفه دوم که خیلی بهش علاقه داشت، اونو به کوفه فرستاد تا فضای کوفه تازه تأسیس رو به شکلی که مورد نظر خلیفه است بسازه. حضور این حافظ مطرح در کوفه و تربیت شاگردان باعث شکل‌گیری گروهی به نام قراء کوفی شد. افرادی که عشق قرآن بدون روایت بودن. خب، همینطوری قرآن می‌خوندن و عشق می‌کردن. حالا به نظرتون آینده این گروه چی شد؟ بله، جریان خوارج از همین گروه متولد شدن. پس اگر براتون سوال شد که خوارج چرا اینقدر نفهم بودن و چرا اینقدر قرآن می‌کردن و به قول امام خمینی با قرآن رو شکست دادن، بدونید که خوارج استاد نفهمی داشتن که چشمشون رو به تمام روایت بسته بود و می‌خواست فقط اسلام رو از روی قرآن و ظاهرش بشناسه. در حالی که به قول امام علی، قرآن که زبون نداره و باید یه ولی خدایی باشه تا زبون قرآن بشه و منظور قرآن رو برسونه. این مطلبی که گفتم خیلی مهم بودا. آخه الانم جریاناتی شبیه این تفکر هستن و شاگردان نفهمی مثل خودشونو دارن تربیت میکنن. ببینید، یه عالم نفهم و یا شاید فاسد چجوری میتونه علی یه کننده در خیبر رو با علم مضر و سواد کم خودش زمینگیر کنه؟ پس چی شد تا حالا؟ بحثمون به اینجا رسید که مردم کوفه انقلابی بودن، ولی تو جنگ صفین یهو خسته شدن، بیوفا شدن. حالا دلیل این بیوفاییشون چی بود؟ یکیش گفتیم این بود که امرؤاس قرآن رو سر نیزه کرد و هی قرآن کرد. اینا هم که از اون طرف شاگرد عبدالله ابن مسعود بودن، قبول کردن، گول خوردن. یه بحث ایدئولوژیک بود. پس ظاهربینی و نفهمی کوفی‌ها نسبت به قرآن باعث شد تا تیر امرؤاس سری به هدف بشینه. یعنی کوفیا بلند شن، داد و بیداد کنن که ما با قرآن نمی جنگیم و الان وقت صلحه. حالا هرچی این وسط مالک و امثال مالک جهاد تبیین میکردن که بابا قرآن ناطق خود علیه، گیر دادید به کاغذهای قرآن. خود امیرالمومنین هر چقدر با اینا حرف زد، اینا تو کتشون نرفت. خلاصه چون قبلا تو پادکست تاریخ از زبان علی براتون گفتم، دیگه اینجا تکرار نمیکنم و خلاصش اینه که قرار شد جنگ صفین بعد 18 ماه متوقف بشه و نمایندهای دو طرف بشینن حرف بزنن. پس یکی از دلایلی که مردم انقلابی کوفه در جنگ صفین یهو غیر انقلابی شدن، بحث ایدئولوژیک بود، اینکه گول خوردن، اینکه قرآناشون کار دستشون داد. ولی یه مسئله اینجا مطرح میشه، اونم اینه که قاعدتاً این تنها عامل گول خوردن مردم کوفه و غیر انقلابی شدنشون در جنگ صفین نباید باشه. چرا؟ چون این مشکلات اساسی کوفیا تو جنگ جمل هم بود. چرا تو جنگ جمل خبری از این مسائل نبود؟ چرا تو جنگ صفین یهو بروز کرد؟ اینجا جاییه که امیرالمومنین صریح مشکل رو بیان میکنه. مشکلی که هر جای تاریخ اومده مردم رو به فلاکت کشیده و کوفیان به خاطر این ویژگیشون بعد امام علی قتل عام شدن. پس الان به دومین دلیل غیر انقلابی شدن مردم کوفه در جنگ صفین میخوایم بپردازیم. دلیل اول چی بود؟ بحث ایدئولوژیک بود، بحث قرآن بود. اما دومین دلیل رو خود امیرالمومنین در خطبه 208 نهج البلاغه بیان کردن. اونجا میبینیم که امام علی دلیل درخواست صلح از سمت کوفیان رو یه چیز مهم اعلام میکنن. ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب. شما داشتید خوب پیش میرفتید، اوضاع همونطوری بود که من دوست داشتم. یعنی انقلابی بودید، پای کار بودید، نه فقط تو جنگ جمل، نه حتی اوایل جنگ صفین هم انقلابی بودید. شبا میومدید تو خیابونا برای شهادت رهبرتون گریه میکردید، میگفتید حرف ما یک کلام، انتقام انتقام. نمیذاشتید ضد انقلاب بتونه تو کف خیابون فعالیتی کنه. همه اینا درست، ولی حتی نهکت کمل هر، همه اینا تا وقتی بود که جنگ شما رو خسته نکرده بود. نهکه یعنی فرسوده کردن، مستهلک کردن. جنگ شما رو فرسوده کرد. میگن جنگ فرسایشی شده ها، این همونه. تا وقتی جنگ فرسایشی نشده بود ملت بسیر و انقلابی بودید، ولی آروم آروم که جنگ طول کشید و به 18 ماه کشید خسته شدید. اینجا بود که دنبال یه راه فرار بودید، یه بهانه برای متوقف کردن جنگ. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم عمده لشکر امام علی در جنگ صفین سه گروه بودن. یکی افرادی که واقعا اعتقادات شیعی داشتن و حاضر بودن برای این اعتقاداتشون هزینه بدن، مثل مالک، مثل عمار یاسر. یک گروه دیگه ای خواص و رؤسای قبائلی بودن که عملا با کارهای معاویه موافق بودن و خلافت علی براشون مساوی بود با محدود شدن قدرت‌هاشون و جلوگیری از عیش و نوششون. ولی از طرف دیگه معاویه هم یه خطری داشت واسهشون. اونم اینه که معاویه می‌خواست اینا رو زیر چتر خودش بگیره و اون موقع معلوم نبود که معاویه با کدومشون حال کنه و بذاره بمونن و کدومشون رو کنار بزنه. برای همینم این گروه اجمالا تصمیم گرفتن تو لشکر امام علی بمونن و در لحظه تصمیم بگیرن. افرادی مثل اشعث که تو پادکست تاریخ از زبان امام علی براتون گفتم که عملا یه دست اندازی برای لشکر امام بود، کسی که بعدا در شهادت امام علی هم شرکت داشته. میمونه گروه سوم که عوامی بودن که در ذهنشون با اعتقادات امام علی موافق بودن، ولی حاضر نبودن برای این اعتقاداتشون خیلی هزینه کنن. عکس رهبری هم رو شیشه ماشینشون میزنن میزنن، نماز جمعه هم میرن، ولی اگه پای پول دادن یا جون دادن وسط باشه، متاسفانه شرطشو ندارن و از پشت جبهه برای رزمندگان اسلام دعا میکنن. وقتی قرآن سر نیزه رفتن، گروه اول مثل مالک اشتر که اصلا گول نخورده بودن و گفتن جنگ رو ادامه بدیم. گروه دوم مثل اشعثم که اصلا خائن بودن و منتظر یه فرصت برای توقف جنگ. برای همینم هم از این فرصت طلایی استفاده کردن و گفتن ما با قرآن نمیجنگیم. اما گروه سوم که عمده سپاه بودن، بین یه دوگانه گیر افتاده بودن. از یه طرف از جنگ خسته شده بودن، ولی از یه طرف دیگه هم اعتقاداتشون بهانه‌ای برای درخواست توقف جنگ بهشون نمیداد. ولی حالا که یه بحث اعتقادی مطرح شده بود، بهترین فرصت بود برای بهانه‌جویی و اتمام این جنگ خسته کننده. پس در واقع دلیل اصلی فریاد ما با قرآن نمیجنگیم این افراد خستگی خودشون بود، نداشتن روحیه پرداخت هزینه‌شون بود. حالا یه فرصتی پیش اومده بود که هم میتونست عقل رو راضی کنه و هم علاقمندی دل رو محقق کنه. برای همینم امام علی دلیل پذیرش حکمیت رو اعتقادات مذهبی کوفیان و حتی سطحی‌نگری و خوارج بازیشون نمیدونه. البته قطعا قشری هم این وسط بودن که اهل هزینه دادن بودن، ولی چون فکر میکردن ادامه این جنگ جنگ با قرآنه، با حکمیت موافقت کردن ها. ولی توده لشکر این نبودن و بیشتر هم از قشر سوم بودن. برای همینم امام درخواست حکمیت رو یه بحث اعتقادی نمیدونه، یه بحث روانی و ناشی از خستگی میدونه. برای همینم امیرالمومنین در ادامه میفرماید لقد کنت امس امیرا فاصبحتم اليوم مامورا و کنت امس ناهیا فاصبحتم اليوم منهیا و قد احببتم البقاء وليس لي ان احملكم على ما تكرهون. من دیروز امیر و فرمانده شما بودم، ولی امروز مامور و فرمانبر شدم. دیروز من شما رو نهی میکردم، ولی امروز شما منو نهی میکنید، و این در حالیه که شما بقای در دنیا رو به قیمت از دست دادن پیروزی بر دشمن دوست دارید و من نمیتونم شما رو به چیزی که دوست ندارید وادار کنم. دقت کنید، من نمیتونم شما رو به چیزی که دوست ندارید وادار کنم. این یه اصل مهم حکمرانی اسلامی ها. گاهی رهبر جامعه به خاطر اینکه جامعه به یه چیزی تن نمیده، اون رو اجبار نمیکنه. مردم کوفه دیگه اصلا حال جنگیدن نداشتن و کاملا خسته و پاشیده شدن. ببینید شرایط خیلی سخت بوده ها، امتحان ساده ای نبوده ها. بذارید یکم شرایط جنگ رو توضیح بدم که بدونید چرا اینا انقدر خسته شده بودن. اولا جنگ صفین با جنگ جمل فقط حدود یک سال فاصله داره و تقریبا تا مردم کوفه از جنگ جمل برگشتن، پاشدن رفتن جنگ صفین. خب این خیلی سخته. ثانیا منطقه جنگ صفین دور بود از محل زندگیشون و اینا 18 ماه دور بودن از زن و بچه‌شون و حتی رسیدن آذوقه هم بهشون سخت بود، در حالی که لشکر معاویه نزدیک‌تر بودن به محل زندگیشون و تدارکاتشون هم راحت‌تر بود. پس همینطوری نگیم که ما اگر در جنگ صفین بودیم تا تهش می‌موندیم. شرایط واقعا سخت بود و خدا توقع داره حتی ما در چنین شرایط سختی هم محکم پارکاپ بمونیم. خسته شدن کوفیا تا زمان امام حسن هم ادامه داشت. اصلا یکی از مهمترین دلایل صلح امام حسن همین خستگی کوفیا بود. کسایی که پارکاب علی جنگیده بودن تصمیم گرفتن مشتبه رو تنها بذارن. حتی معاویه بعد از شهادت امام علی مدعی شد که بزرگان کوفه براش نامه نوشتن و درخواست پناهندگی کردن. این تو کتاب انساب الاشراف هستا. خود امام حسن هم بعد پذیرش صلح با معاویه دلیل این صلح رو قابل اعتماد نبودن مردم کوفه دونستن. رأیت اهل الکوفه قوما لا یثق بهم احد ابدا. همون مردمی که امام علی در جنگ جمل کلی ازشون تعریف کرده بود، به خاطر خستگی با معاویه بیعت کردن. پس میشه یه مردم انقلابی باشن و بعد یه مدتی خسته بشن و عوض بشن. خب حالا این همه گفتیم خسته شدن خیلی خطرناکه، راه درمانش چیه؟ اسلامی که گفته نباید خسته بشید، راه مقابله با خستگی هم داره؟ قطعا بله. اسلام برای خسته نشدن دو تا استدلال مهم آورده. یکی اینه که اگر شرایط برای شما سخته، خب برای دشمنتون هم خیلی سخته. همونطوری که شما کشته دادید، اونا هم کشته دادن. همونطوری که شما مجروح دادید، اونا هم مجروح دادن. این استدلال تو قرآن اومده. تو آیه 104 سوره نساء خدا میفرماید ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. یعنی در تعقیب دشمن سستی و کوتاهی نکنید. در این راه اگر شما رنج و سختی میکشید، اونا هم مثل شما رنج میکشن، با این تفاوت که شما از خدا پیروزی و پاداشی رو امید دارید که اونا ندارن. در خطبه 208 نهج البلاغه هم امیرالمومنین همین استدلالو داره. یعنی وقتی مردم کوفه تو جنگ صفین خسته شدن، امام علی از این استدلال برای خستگیشون استفاده کرد. فرمود وقد والله اخذتم منكم وتركت وهي لعدوكم انهك. به خدا سوگند اگر جنگ گوری از شما رو گرفت و گوری باقی گذاشت، برای دشمنان شما کوبنده تر و خستگی آورتر بود. منظور از این استدلال چیه؟ یه جمله معروفیه، میگه 90% آدمایی که شکست خوردن انسانهایی بودن که تا یه قدمی موفقیت پیش رفته بودن و خسته شدن. امیرالمومنین میگه شما خسته شدید، باشه، ولی وقتی طرف مقابل شما هم خسته شده و حتی بیشتر از شما خسته خسته شده، یعنی یکم صبر کنید پیروز میشید. اینطور نیست که انرژی شما تحلیل رفته و اونا مثل روز اولشونن. پس شما در یک قدمی پیروزی هستید. علاوه بر اینکه جنگ بالاخره یه واقعیت، باید جنگید، دشمنم میجنگه. همونطوری که دشمن این واقعیت رو پذیرفته و وایساده، شما هم بپذیرید و بایستید. پس استدلال اول برای خسته نشدن اینه که اوضاع دشمن بدتر از شماست یا حداقل مثل شماست. اما استدلال دوم اسلام در مقابل این سوس شدنا اینه که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیه 144 آل عمران. پیغمبرم یه رسول مثل رسولای قبلی، امام علی هم همینطوره، سید علی خامنه ای هم همینطوریه. اینا همشون وسایلی بودن برای اجرای اراده الهی. اگه یه روزی کشته بشن نباید رنگ عوض کنید که. طرف حساب شما خداست ولا غیر. پس چرا زمان امام علی و اقلا اول جنگ صفین آماده جنگ بودید، اما وقتی امام علی شهید شد پسرش مجتبی رو تنها گذاشتید؟ اگر انسان واقعا مبانی دینیش درست شکل گرفته باشه، طرف حسابش رو خدا قرار میده و تمام امامان رو، تمام پیامبران رو، سید علی خامنه ای ها رو صرفا یه وسیله میدونه که آمده تا وظیفش رو انجام بده و خدا هم هر وقت صلاح دونست و مدت انجام وظیفش تموم شد برش میداره و یه وسیله دیگه میذاره سر جاش. خب پس یه مروری کنیم که تا اینجا چی گفتیم. گفتیم مردم کوفه یه سری آدم انقلابی بودن که تا امام علی ازشون برای حضور در جنگ جمل دعوت کرد، دعوت امام رو قبول کردن و نه نیوردن. برای همینم امام علی خیلی ازشون تعریف و تمجید کرد. اما به فاصله یک سال تو جنگ طولانی مدت و فرسایشی صفین خسته شدن و باعث شد تا ولی خدا مجبور به پذیرش حکمیت بشه. بعدم این خستگی تا زمان امام مجتبی ادامه پیدا کرد و باعث شد که صلح به امام حسن تحمیل بشه. برای جلوگیری از خستگی هم دو تا استدلال آوردیم. یکی اینکه دشمن هم مثل شما خسته و مجروح شده، با این تفاوت که ثوابی هم نمیبره برخلاف شما. دومین استدلال هم اینه که حتی اگر رهبر الهی کشته بشن نباید به عقب برگشت، چون طرف حساب ما خداه. این تا اینجا. پس در نهایت مردم کوفه باعث روی کار اومدن بنی امیه شدن. بحث سر اینجاست. برای چی این کارو کردن؟ برای یک زندگی معمولی، برای یه زندگی بهتر، برای یه لقمه نون. به این امید این کارو کردن، با خودشون این فکر رو کردن که مقاومت در برابر معاویه خیلی هزینه داره و بهتره که یکم دوز انقلابیگریشون رو بیارن پایین و بعد مدت‌ها مجاهدت موشک‌ها رو بذارن کنار و به دنیای گفتگو سلام کنن. خب به نظرتون چی شد؟ زندگی زیر سایه بنی امیه برای مردم کوفه چجوری بود؟ بارها و بارها امام علی در زمان حکومتشون بر کوفه به مردم کوفه هشدار داده بودن که اگر من برم و بنی امیه مسلط بشه پدرتون در میاد. قبلا عبارتهای این بحث رو تو پادکست تاریخ از زبان امام علی گفتیم و اینجا هم فقط به گوشه ای از جملات امام علی میخوام اشاره کنم. امام علی تو خطبه‌های متعددی از نهج البلاغه آینده ترسناک کوفه بعد از خودش رو ترسیم کرده. خطبه‌های مثل 57، 58، 93، 108، 147، 151، 156 و خطبه 158. امیرالمومنین تو این خطبه میفرمایند که بلایی که بنی امیه سر کوفه خواهند آورد بدترین بلایی که سرشون میاد. یعنی انقدر این تغییر رژیم برای مردم کوفه هزینه دار بوده و اصلا بنی امیه چنان ظلمی خواهد کرد که الگوی برای همه ظالمان بعدی میشه. بذارید از باب تبرکم که شده یه چند خطشو از رو براتون بخونم. ای مردم، پس از تسلط فرزندان امیه خانه‌ای در شهر یا خیمه‌ای در بیابان باقی نمی‌ماند مگر اینکه ظالمان بنی امیه غم و اندوه را به آنجا هم کشانده باشند و به این وسیله بلا را در همه جا گسترش می‌دهند. پس در آن روز نه دیگر کسی در آسمان‌ها عذر و بهانه مردم را می‌پذیرد و نه یار و یاوری برایشان در زمین باقی خواهد ماند، زیرا که خودتان این بلا را بر سرتان آورده اید و حکومت را به نااهلان سپرده اید. روزگاری که مسئولین رده‌های میانی مثل گرگ و مسئولان عالی رتبه مانند حیوانات درنده خواهند بود و در این میان طبقه متوسط جامعه طعمه آنها خواهند شد و آنچنان فقرا به فراموشی سپرده می‌شوند که گویا اصلا مردن. صداقت از بین خواهد رفت و دروغ فراوان می شود. انسانها ظاهرن و با زبان تظاهر به دوستی می کنند، اما در دلشان دشمنی دارند. آنها به گناه افتخار کرده و از پاک دامنی دیگران تعجب می کنند و اسلام را تحریف می نمایند. ما می تونیم از بین همه حاکمایی که بعد از شهادت امام علی بر کوفه مسلط شدند، سه نفر رو نام ببریم که از همشون وحشی تر بودند. یکی زیاد ابن ابیه، یکی پسرش ابن زیاد یا همون ابن مرجانه، و سومی هم که اصل جنسه کسی به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی که اصلا نفرین امام علی برای مردم کوفه بود و امام بارها به اونها گفته بودن که یه پسر ثقفی میاد و انتقام من رو از شما میگیره. امیرالمومنین تو خطبه 116 نهج البلاغه میفرماید: به خدا قسم میخورم که پسرکی از طایفه ثقیف بر شما مسلط میشود که هوسباز، سرکش و ظالم است. او اموال و زمینهای سرسبز شما را بالا میکشد و توان و قدرت شما را میگیرد. پس ای ابا وزهه، همون حجاج، فشار بیشتری بیاور و از این مردم ناسپاس انتقام من را بگیر. عبارتهای دیگه‌ای هم باز درباره این موضوع از امام علی نقل شده. در عبارت دیگه ای امام به یکی از کوفیان میفرمایند که تو اون جوان ثقفی رو خواهی دید. طرف میپرسه جوان ثقفی دیگه کیه؟ امام میفرماید همان کسی که روز قیامت به او گفته خواهد شد که یکی از گوشه های جهنم مال توست. او 20 سال یا بیشتر حکومت خواهد کرد و در این مدت تمامی گناهان را انجام خواهد داد. حتی اگر میان او و گناهی در بسته‌ای باشد، آن در را خواهد شکست تا آن گناه را انجام دهد. او با کسانی که فرمانبردارش هستند، کسانی را که از او سرپیچی می‌کنند خواهد کشت. حاکمی که حدود 20 سال بر عراق حکومت کرد و اصلا این چیز عجیبی بود. بذارید یکم آمار و ارقام درباره این وحشی بخونم که دستتون بیاد که چی به سر مردم کوفه اومد و نفرین علی با اینا چیکار کرد. نقل که این آدم وقتی نوزاد بوده تا چند روز شیر نخورده تا اینکه بالاخره بهش خون دادن. یعنی اولین چیزی که این آدم خورده خون بوده. مسائل دیگه هم مطرح میشه که بعضیش زشته، من نقل نمی‌کنم، ولی کلاً از لحظه تولدش آدم مزخرفی بوده. یعنی چیزای عجیبی درباره‌اش نقله. حجاج خیلی روی عثمان تعصب داشت و دشمن کینه‌ای و خیلی سرسختی با امام علی و شیعیانش بود. دیگه کاری به لعن و توهیناش که نقل دهنش بوده نداریم. چیزای بدتر از لعن و توهین منظورمه. حجاج در سال 74 هجری قمری برای جنگ با زبیر به حجاز میره و اونو میکشه. نقل در خطبه‌ای که برای مردم میخونه میگه اگر من به یک کسی بگم که از این در برو بیرون و اون از یه در دیگه ای بره بیرون، خونش برای من حلاله. یعنی چه این آدمی بوده. حجاج در سال 75 هجری قمری حاکم عراق میشه و نقله که بدون جنگ هایی که کرده حدود 120 هزار نفر رو کشته. حتی 130 هزار نفر هم نقله ها، بدون جنگش تازه. یعنی مثلا با طرف حال نکرده، گرفته کشتتش. اینا هست تو تاریخ. یکی از فجایع حجاج زندانش بوده. یه زندان روباز درست کرده بوده با حدود 80 هزار زندانی که بیش از 30 هزار نفرشون اصلا عنوانی برای جرمشون نبوده. یعنی همینطوری الکی افتاده بوده طرف زندان. این زندان مختلط بوده. به حدود 16 هزار زن اوریان تو این زندان بودن. زن اوریان تو جامعه اسلامی هیچ پوششی هم برای سرما و گرما نداشتن. غذاشون هم نان جو با نمک و خاکستر بوده. حتی تو آبی که بهشون میدادن هم خاکستر بوده. اصلا زندان گوانتانامو عراق در مقابل این زندان هتل محسوب میشه. حجاج حتی حرفای کفرآلود هم میزده و برای همینم هم بعضی از اساس کافر میدونستنش. خلاصه این آدم انقدر کشت و کشت که وقتی در شهر واسطه عراق مرد، قبرش رو از ترس مردم که بیان حمله کنن پنهان کردن. ذلت رو ببین، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. خب پس نکته مهمی که میخوام اینجا اشاره کنم بهش اینه که حجاج بلایی بود که بعد از تلاش‌های مردم کوفه برای رسیدن به یک زندگی معمولی به سرشون اومد و این بلا اختصاصی به شیعه و غیر شیعه هم نداشت. حجاج انقدر وحشی بود که زندگی رو برای همه تیر و تار کرده بود. مثلا نقل که یه بار از مسجد داشته میومد بیرون، میبینه یه پیرمردی داره کفشاشو میپوشه و اینکه اومد بلند شه پیرمرده گفت لا اله الا الله. حجاج که اینو شنید برگشت گفت چرا گفتی لا اله الا الله؟ پیرمرد بدبخت گفت والا عادت دارم خمون راست میشم این ذکر رو میگم. حجاج گفت نه، تو میخواستی منو مسخره کنی. پیرمرد بدبخت گفت آخه چرا من باید این کار بکنم؟ حجاج گفت نه و دستور داد فک پایینشو بکشن بیرون و پیکرشو چند روز در معرض عموم قرار بدن تا درس عبرتی بشه برای بقیه. یعنی این نکته مهمه که بلایی که سر مردم کوفه اومد فقط بحث شیعه بودن و نبودنشون نبود. حجاج سر همه مردم کوفه خراب شد و پدر همشونو درآورد. مردمی که یک روزی دست از مقاومت برداشتن و از علی خواستن تا برای یه زندگی معمولی با دشمن مذاکره کنه. مردمی که وقتی دشمن بهشون حمله کرد ترسیدن و حاضر به حمایت از حکومت نشدن. به علی گفتن خودت برو باهاشون بجنگ. اما گفتیم بجز حجاج ابن یوسف ثقفی، زیاد ابن ابی و پسرش ابن زیاد هم حاکم بودن. خب زیاد ابن ابی و پسرش هم خیلی وحشی بودن و اینا هم پدر مردم کوفه رو دربردن. زیاد همون اول که فرماندار کوفه شد تو خطبه گفت که من بی گناه رو هم مثل گناهکار مجازات میکنم و از این به بعد هر کی شبا تو کوچه راه بره رو میکشم. البته اینکه گفت هر کی شبا تو کوچه راه بره میکشمش برای امنیت مردم کوفه گفت. ولی خب یعنی چی اصلا شبا کسی راه نره؟ مردی دزد رو از غیر دزد تشخیص بده. گفته بود از زمان پایان نماز عشاء به مدت قرائت یه سوره بقره مردم فرصت میدم برن خونه هاشون و بعد از این هر کی تو کوچه باشه میکشم، یعنی صورت مسئله پاک میکردم. ابن ابوالحدید سنی میگه تو زمان حکومت زیاد یه جوری خفقان شده بود که دیگه کسی حتی به همسرش هم اعتماد نداشت و اگر میخواستم یه انتقادی به حکومت کنه زنشو قسم میداد که نره به حکومت گزارش بده. خلاصه جنایات خیلی زیادی از زیاد ابن ابی نقل شده، طوری که بعد از یه مدتی دیگه شخصیت شیعه معروفی تو کوفه باقی نموند و زیاد همشونو کش و مصلح کرد و از درخت خرما آویزون کرد. پسرش ابن مرجان هم که بدتر از خودش، تو فیلم مختار حتما کاراشو دیدید، اونم جنایات مفصلی داشته. جالبه که هر دوتاشون هم زنازاده بودن و اصلا به این مسئله معروف بودن، یعنی هم پدر زیاد و هم پسر ابن زیاد دوتاشون زنازادگیشون معروف بوده. خلاصه که یه روزی مردم کوفه به علی گفتن که علی، ما از جنگ و جنگیدن خسته شدیم، میخوام یه زندگی معمولی مثل بقیه مردم داشته باشیم. ما چه گناهی کردیم که تو خاورمیانه متولد شدیم و باید اینطوری تو جنگ و خطر باشیم؟ بیا برو با معاویه صلح کن تا ما بالاخره به یه زندگی معمولی برسیم. از لحظه پذیرش صلح توسط امام حسن، مردم عراق و به ویژه مردم کوفه یه لحظه زندگی آروم عزتمندانه دیگه نداشتن. دائما خلفای بنی امیه یه حاکمی رو براشون تعیین میکردن که مثل گوسفند جمعشون کنه و چوپونیشون رو کنه. بزرگاشون رو میکشت، قطع قطع میکرد، با چپاول و بلعیدن بیت المال شکاف بین طبقه فقیر و غنی رو بیشتر میکرد و خلاصه به جای رسیدن که حسرت یه لحظه زندگی در حکومت امیرالمومنین رو میکشیدن. خود امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه پیشگویی میکنه که یه روزی میرسه قریش آرزو میکنه که یه لحظه دوباره منو ببینه و اون چیزی رو بهم بدن که الان من میخوام ولی اونا نمیدنش، یعنی حکومت. این از سرنوشت شوم مردم کوفه. اما این سرنوشت شوم مخصوص مردم کوفه نبودا، نه، مردم شهرهای دیگه مثل بصره، مکه و مدینه هم پدرشون در اومد. در بصره فرمانداران خونریزی مثل خالد بن عبدالله قصری حاکم میشه، بعدش هم میشه حاکم مکه، کسی که تو روز عید قربان به عنوان قربانی سر یه نفر رو میبره. مردم مدینه که یک روز شاهد هجرت قریبان امام حسین بودن و هیچی نگفتن، دو سال بعد شاهد حادثه وحشتناکی به نام واقعه حره شدن، حادثه‌ای که در اون یزید سه شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو برای سپاهیانش حلال اعلام کرد. تو تاریخ اومده که حدود 1000 زن مجرد در اون ایام باردار شدن، طوری که فرزندانی که نطفه‌شون در این سه روز شکل گرفت به فرزندان حره معروف شدن، یعنی همه میدونستن که باباش معلوم نیست کیه. بیش از 12000 نفر تو این چند روز کشته شدن که 700 تاشون فقط حافظ قرآن بودن. نقل شده که یه بار یه مرد شامی وارد خونه یکی از صحابی شد و زن اون صحابی تنها بود و داشت به بچه شیر میداد. مرد از زنه خواست تا طلاشو بده، ولی زنه در جواب از صحابی بودن شوهرش و بیعت خودش با پیامبر گفت. مرد هم که دید این حرفای پرت و پلا داره میزنه عصبانی شد و نوزاد زن رو گرفت و چنان سر نوزاد رو به دیوار کوبید که مغز نوزاد به زمین پاشید. این تو تاریخ نقله. میدونم شاید خیلیاتون دارید میگید چرا اینا رو داری نقل میکنی، برای خودم هم سخته، ولی میخوام خوب اون زندگی معمولی که بعضیا میخوان از طریق تسلیم شدن بهش برسن تو ذهنمون تداعی بشه. تو واقعه حره حتی سربازا وارد مسجد النبی شدن و با اسباشون تاخت و تاس کردن تو مسجد النبی. نقله که اسبا بین منبر و قبر پیغمبر ادرار میکردن. خلاصه میخوام بگم فقط بحث سر مردم کوفه نیست، هر ملتی در هر جایی از تاریخ که به امید یه زندگی معمولی بخوان دست از مبارزه بکشن، هر ملتی که فکر کنن هزینه مقاومت بیشتر از هزینه سازشه، هر ملتی که به رهبرانشون فشار بیارن و اونا رو مجبور به پذیرش صلح تحمیلی کنن، چنین سرنوشتی خواهند داشت. فقط هم بحث ملت‌ها نیستا، اشخاص هم همین طور بودن. شما به فرزند خلیفه دوم یعنی عبدالله ابن عمر نگاه کنید. این آقازاده یه آدمی بود که همیشه میگفت من کاری به سیاست و اجتماع ندارم، منم و سجادم و خدام. دائما تو خونش در حال عبادت بود و هیچ کاری به هیچ کسی نداشت. برای همینم هم وقتی امام حسین می‌خواست از مکه بره، به امام گفت که این کارو نکن، برو با یزید بیعت کن، اینا رحم ندارن. اما همین آدم به چه زندگی ذلیلانه ای میفته؟ هر فرمانداری حاکم میشه مجبورش میکنه باهاش بیعت کنه، اونم قبول میکنه، تا اینکه حجاج ابن یوسف ثقفی که دربارش براتون گفتم حاکم مکه میشه. خب حجاج دوست عبدالله ابن عمر یعنی پسر زبیر رو میکشه و این کار باعث کراهت عبدالله ابن عمر برای بیعت با حجاج میشه. ولی از اونجایی که یه آدم ترسویی بوده، برای حفظ جونش شبونه میره به خونه حجاج تا باهاش بیعت کنه. حجاج هم که زیر پتو خواب بوده، شست پاشو از زیر پتو میاره بیرون و میگه با شست پام بیعت کن. ببینید پسر خلیفه دوم به چه ذلتی افتاده که شبانه به خانه حاکم خونریز و فاجر میره و با شست پاش بیعت میکنه. اینو بذارید کنار امام حسینی که فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با یزید فاجر و خونریز بیعت نخواهد کرد، حتی اگر بدنم زیر سم اسب بره. حالا شاید بگید که خب بالاخره عبدالله ابن عمر تونست جون خودش رو حفظ کنه، ولی بعد بهتون عرض کنم که خیر، عبدالله ابن عمر شد چوب دو سر نجس. یعنی با وجود بیعتش حجاج دستور داد تا تو شلوغی‌های حج یکی از سربازانش یه نیزه بزنه تو پاش، طوری که معلوم نشه کی زدتش، و همین زخم هم باعث مرگ عبدالله ابن عمر میشه. یعنی هم با شست پای حجاج بیعت کرد و هم با نیزه سرباز حجاج کشته شد. بله، سازش نه عزت میاره و نه حتی مسئولیت، از اینجا رونده و از اونجا مونده میشه. به قول امام علی، من نام ان نصرت ولیه انتبع به وطعت عدوه. یعنی هر کس از کمک و یاری به رهبرش خواب بمونه با لگد دشمن بیدار میشه. یهو بیدار میشه میبینه کشورش تجزیه شده، دشمن دم در خونه‌شو داره با لگد در خونه‌شو میزنه تا با زور وارد بشه. تصاویر سربازای آمریکایی که زن و بچه مردم رو ردیف میکردن، بچه 8 ساله رو تفتیش بدنی میکردن و سرباز آمریکایی زن مسلمان رو تفتیش بدنی میکرد رو که هنوز یادمون نرفته، مال همین چند سال پیشه. تاریخ پر از آدمایی که تو شرایطی مثل شرایط ما گیر کردن، بعضیا مقاومت کردن، بعضیا هم سازش کردن. فقط کافیه یکم تاریخ بخونیم تا بفهمیم که در این شرایط باید چیکار کرد. اصلا بحث آرمان‌های انقلاب و آخرت و این حرفا هم نیستا. بحث من سر همین دنیا و همین زندگی معمولیه. چی می‌خوای؟ می‌خوای با عزت زندگی کنی؟ می‌خوای زن و بچت کنارت باشن و یه زندگی معمولی داشته باشی؟ راه حلش تو سازش نیست. تو با سازش به این اهداف نمی‌رسی. نگاه کشورهای مثل ژاپن و آلمان هم نکن که سازش کردن و بله قربانگو شدن. اونا هم داستان خودشونو دارن. و اگر خوب به تاریخ و زندگیشون نگاه کنی، می‌بینی که خیلی ذلیلن. حالا بعضیا حتی عزت هم براشون مهم نیست. گیرشون سر رفاه، همون زندگی معمولی، حتی اگه ذلیلانه باشه. اما بعد بدونیم که بالاخره رفاهی که پشتوانه عزت نداشته باشه مثل یه بادکنکی که هر لحظه ممکنه بترکه. و تو همیشه این ترس و دلهره رو داری که شاید همین فردا دشمن به اون حمله کنه و مای ژاپن، مای آلمان که هیچ ارتشی برای مقابله نداریم، در کسری از زمان از کشورهایی مثل افغانستان هم بدبخت‌تر بشیم. هرچند اگر انسانی فطرت سالم داشته باشه، قطعاً بین دوگانه عزت و رفاه عزت رو انتخاب می‌کنه. در پایان میخوام در این روزهایی که داغدار ایرانی ترین و عزتمندترین رهبر تاریخ این سرزمین هستیم، یه بار دیگه صداشو با هم بشنویم.
بعضی عقلانیت رو در این میدونن، اشتباه میکنن، میگن که چالش با قدرت ها هزینه داره. خب بله، چالش هزینه داره، اما سازش هم هزینه داره. شما ملاحظه کنید دولت سعودی برای این که با رئیس جمهور جدید آمریکا بتونه سازش بکنه، مجبور میشه بیش از نیمی از ذخایر موجودی مالی خودش رو در خدمت هدفها و طبق میل آمریکا هزینه کنه. اینا هزینه نیست؟ سازش هم هزینه داره. چالش اگر عقلایی باشد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر با اعتماد به نفس باشد، هزینش به مراتب کمتر از هزینه سازشه. اینجور نیست که قدرت‌های توطئه‌گر و قدرت‌های متجاوز به یک حدی قانع باشند. یک حدی رو مشخص می‌کنن. ما اینو در تعاملات این چند سال اخیر مشاهده کردیم. وقتی شما در اون حد عقب نشینی کردید، تازه یه حرف جدید مطرح میکنن، یک ادعای جدید، یک مطالبه جدید مطرح میکنن، شما را باز با همون فشارها مجبور میکنن این مطالبه جدید را بهشون بدید و این سلسله همینطور ادامه پیدا خواهد کرد، این متوقف نمیشه.
خب ممنونم که تو این پادکست با ما همراه بودید. یادتون نره که رادیو مناهج تا حالا بیش از 230 قسمت پادکست رو تو موضوعات مختلفی مثل تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده و با جستجوی رادیو مناهج در گوگل، کست باکس یا ایتا به همشون میتونید دسترسی داشته باشید. اگه از این پادکست خوشتون اومد، برای تولیدات بهتر و بیشتر از رادیو مناهج حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت manhaj.ir مراجعه کنید. وقتتون بخیر. یا علی، خداحافظ.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir